بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد. الهدات المهديين سیما ولیت الله بالعظیم ارواحنا به تراب مقدم الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن بولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها حبيبا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو به معرفت و محبت امام زمان ارواح فدا صلوات الله و سلامه علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید که برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید. پیروزی نهایی رو شامل حال همه مؤمنین و دوستان حضرت در هر کجای عالم که هستند بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عرض کردیم که حجاب هایی که در مسیر تقرب به خدای متعال و درک حقیقت توحید وجود داره در یک بیان به حجاب های ظلمانی و نورانی تقسیم میشن که باید هر دو دست حجاب رفع بشه تا انسان به حقیقت توحید و درک معرفت به خدای متعال همچنان چه شایسته هست نائل میشه. در یک کلمه البته عرض کردم اصطلاحات متعددی در باب حضور ظلمانی و نورانی وجود داره و حتی اصطلاحات روایات هم یکسان نیست، ولی در یک کلمه اگر بخوایم به یک اصطلاح بحث بکنیم، حضور ظلمانی محیط استکبار و طغیان بر خدای متعال هست. اعمالی، صفاتی، افعالی، افکاری و حتی ارواح و شخصیت هایی که در وجود اونها استکبار نسبت به خدای متعال وجود داره، اینها حجاب ظلمانی هستند. و اگر انسان در محیط ولایت اونها قرار گرفت مبتلای به حجاب ظلمانی میشه. بنابراین همه گناه ها، همه صفات رذیله، همه اعمال ناروا حجاب ظلمانی هستند. و ریشه این حجاب های ظلمانی هم در ائمه نار و اولیاء طاغوت هست و محیط این حجاب های ظلمانی هم جهنم هست. اونهایی که در محیط ولایت ائمه جو هستن هم اکنون هم در جهنم هستن. محیط ولایتشون بالفعل محیط جهنمه، گرچه یک مواجهه خاصی در قیامت و عالم بعد با جهنم پیدا میکنن، ولی هم اکنون هم در جهنم هم. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. گرچه یصلونها یوم الدین، در یوم الدین که روز قیامت هست، اونها به یک کیفیت خاصی مواجهه با این جهنم دارن و ورود به این جهنم پیدا میکنن، اما الان هم در جهنم هست. لذا محیط حجاب ظلمانی در واقع محیط جهنم است و محیط ولایت ائمه نار هم است. اون خصوصیات فراوانی که در آیات و روایات برش بیان شده، ملاحظه فرمودید این آیه نورانی رو که جریان جایگزین کردن امیرالمؤمنین رو قرآن با این بیان لطیف توضیح میدهد که الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دارن و بار پیامبر ما دیدید ندیدید که یعنی دیدید که عده این کار رو کردن بدلوا نعمت الله کفرا نعمت الهی رو تبدیل به کفر کردن بدلوا نعمت الله کفرا بحث کفران نعمت نیست تبدیل نعمت به کفر است و نتیجه این تبدیل نعمت به کفر این شد که اهل و قوم هم دارن بوار قوم خودشونو حلول به دارن بوار بدن دارن بوار داره در مقابل داره دائر هست داره که بائر رویشی درش نیست رشدی درش نیست فلاحی درش نیست این دارن بواره اهل و قوم هم نعمت الهی رو تبدیل به کفر کردن و قوم خودشون رو دائره دارن بوار کردن این دارن بوار کجاست جهنم البته یسلمونها و بئس المآب قرارگاه نهاییشون هم جهنم است و بعد یک مواجهه خاصی تو اون عالم با جهنم دارن ولی از همینجا اهل و قوم هم دارن بوار جهنم به باید ملاحظه فرمودید که این نعمت الله و کفر رو معنا کرده دیگه احادیث متعددی داریم امیرالمؤمنین ابوالفضل در کافی است همین آیه رو منظور نظر داشتن فرمودن ما بار و قوم غیرو عدلو عن سنت رسول الله عدلو عن ما بار و اقوام غیرو سنت رسول الله و عدلو عن وصیه فرمودن چرا اینها سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو تغییر دادن و عدول از وصیهش کردن و عدلو عن وصیه نترسیدن که مبتلا به عذاب الهی بشن بعد حضرت این آیه رو خوندن الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا این کارشون تبدیل نعمت به کفر بود بعد نعمت رو معنا کردن فرمودن نحن النعمه التی انعم الله بها علی العباد اون نعمتی که خدا متعال به بندگانش منت گذاشته به بندگان عطا کرده اون نعمت ما هست چرا در یک کلمه فرمودن بنای یفوز من فاز یوم القیامه همه فائزین روز قیامت با ما فائز میشن بنابراین نعمت ولایت ماست کسانی که به توحید میرسن فائز قیامتن که فائزین قیامتن در قرآن معنا کرده من زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز است اگر کسی دور از آتش بشود و از آتش حفظ بکنن و داخل در بهشت بشود این فائز است بنا یفوز من فاز یوم القیامه هر کسی وارد محیط جنت میشه که محیط توحید هست با ما اهل بیت هست در همه مقامات جنت اگر کسی بخواد ورود کنه واسطش ما اهل بیت هستیم لذا ما نعمتیم این ترجمه نعمت الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرنش هم معلومه دیگه به یکی از تعابیری که از ائمه در قرآن شده اسامی ائمه در قرآن به بیان نگاهی امیرالمؤمنین علیه السلام از ائمه تعبیر به نعمت شده در جاهای متعدد قرآن و از دشمنانشون تبدیل به کفر شده کما اینکه امیرالمؤمنین حقیقت ایمان است نقطه مقابل حضرت هم حقیقت کفر است حتى بعلیکم الایمان و زینه فی قلوبکم خدای متعال به شما منت گذاشت در سوره مبارکه حجرات ایمان رو در قلوب شما زینت داد و دیگر اینکه به کرر علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان کفر رو فسوق و اسیان رو مکروه دل شما قرار داد. حقیقت ایمان ما همین حقوق است. چیزی غیره این نیست. به باید داریم دیگه. حل الدین الا الحب و حل ایمان الا الحب و البغض بعد امام صادق این آیه رو خوندن. حب و الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. ایمان ما حب امیرالمؤمنین و کراهت نسبت به کفر فسوق و اسیان است که ترجمه نمی‌کنه. بنابراین بدلو نعمت الله کفرن همش روشن منطقه فرمونده بدلو ایمانه کفرن از ایمان اینجا تبدیل شده به نعمت وجود مقدس امام هم کلمه ایمان است هم کلمه نعمت اینها این ایمان رو این کلمه این نعمت الهی رو که امام هست محیط ولایت امام محیط نعمته همه چیز در اونجا گوارا می شود اینو تبدیل کردن به کفر کفر چیه؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار محیط کفر دار البوار دارالنوار کجاست؟ جهنم. یعنی جهنم محیط ولایت ائمه نار دیگه به یک معنا. از همینجا اگر کسی وارد محیط کفر شد، یعنی امام برداشته شد، جاش آمد امام نار. از همینجا وارد جهنم شده که محیط ولایت امام نار هم محیط کفر است، هم دار باقر است، هم جهنم است. محیط ولایت امام هم نعمت است، هم ایمان است، هم دائر است. اینی که در روایت داره امام سرزمین آسه خیز است، در بیان نورانی امام رضا علیه السلام، امام سرزمین حاصل خیز وجود مقدسش، وجود مقدس امام ابر بارنده است، وجود مقدس امام باران پربارشه. یعنی همین دیگه، محیط ولایت امام محیط رویش و فراغ و رشد و حیات طیبه است، محیط اون طرف دار باقر و دار جهنم و محیط کفره. پس بنابراین بر اساس این نگاه حجوب ظلمانی اساسش برمیگرده به محیط ولایت امام که جهنم هم همینه. اگر کسی وارد محیط ولایت اونا شد، وارد ولایت محیط نار شده، وارد محیط ظلمات شده. هر قبه ای از قوای انسان که تحت تأثیر این محیط ولایت قرار بگیرد ظلمانی می شود، و هر اندازه ای که این ولایت نفوذ در انسان کنه، انسان رو ظلمانی می کنه. اگر به اعماق وجود انسان سرایت کرد، اعماقش می شود ظلمانی، اعماقش جهنم می شود، اعماق وجودش می شود محیط کفر، اعماق وجودش می شود محیط باطل و محیطی که درش رویش و فرام نیست. اگر نه، باطنش در محیط ولایت نور هست، ظاهرش در محیط ولایت نار، همین ظاهرش میشه ظاهر جهنمی دیگه، ظاهرش ظاهر در وارد دار باطل شده. پس بنابراین یک اصطلاح در ولایت در حجوب ظلمانی، این حجوب ظلمانی که یک حجوب متراکم بسیار پیچیده و یک محیط تاریک تاریخی است، این محیط محیطی است که اگر جامعه ای در وارد بشود، انسانی در وارد بشود، وارد محیط ظلمت شده با همه خصوصیاتی که در روایات توضیح داده شده، و نجاتش هم از این است که از این محیط فاصله بگیره. اما اگر از این محیط فاصله گرفت و از دار باطل، از محیط کفر، از محیط جهنم، از محیط ظلمانی ولایت ائمه نار بیرون آمد، ورود به محیط نور پیدا میشه، ورود به محیط توحید حاصل میشه. این ورود به محیط توحید، ورود به خانه نبی، خانهای نبی اکرم. اگر کسی وارد بیوت نبی اکرم شد، وارد وادی توحید شده. این مطلب در آیه مبارکه نور خدای متعال توضیح داده. حالا بزرگان این آیه را معنا کردن، حقیقتاً هم جزو آیات فوق‌العاده قرآنه که کلید خیلی از معارف در این آیه به دست داده شده. در این آیه عنایت دارید خدای متعال از هدایت الهی در چهار مرتبه صحبت به میان آورده. مرتبه اول این است که الله نور السماوات و رسمی مقام، خدای متعال نور آسمان ها و زمین است. دیدید بزرگان رو معنا کردن، ولی اون چه در روایت آمده ما همون رو عرض میکنیم. بگم آنه من بیان روایت حجت هست، بقیه بیان ها با همه لطافتش قابل احتجاج. روز قیامت هم نیست، الان روز قیامت نمیتونه بگید فلان آقا اینجوری فرمودن، ولی میشه بگی امام رضا اینجوری فرمودن، ما هم ملتزم شدیم، انعقاد فرمودیم. امام رضا فرمودن هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، بحث هدایت الهی است. لذا این آیه جریان هدایت رو توضیح میده، من گمان میکنم نه جریان وجود رو. بحث شبکی وجود نیست، شبکی هدایت الهی است. الله نور السماوات و الارض، خدای متعال هادی همه سماوات و الارض است. خدا من به سماوات و خدا من به الارض، این مرحله اول آیه است. همه سماواتی ها و زمینی ها اگر هدایت می شوند به توحید و به مقام توحید می رسند، به نور الهی می رسند. فکر عرب فکر من تدلل تنی علک هدایت تنی علک، یا من دل علا ذاتهی به ذاته، که در دعای صباح امیر المؤمنین علیه السلام است. هر کسی که خدا متعال دلالت می شود با نور الهی است. جز نور الهی هادی دیگری به سوی خدای متعال وجود نداره. سیر در همه مقامات قرب، در همه مقامات معرفت، در تمامی مقامات توحیدی و در همه کمالات سیر با نور الهی است. مقدمه بعد خدای متعال در مرحله دوم میفهمد این نور یه مثلی داره که در اون متمثل شده، مثل و نوره دیم. این هم مرحله دومه. این نوری که همه ی عوالم با او هدایت میشون یه مثل دارد. این مثل چیست؟ در روایت توحید صدوق ملاحظه فرمودید فرمودن مثل خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. البته روشن است وقتی ما صحبت از حضرت میکنیم، حضرت دارای عوالم و مقاماتی هستند. با همه مقاماتشون این آیه ناظر به ایشون هست، نه فقط ناظر به مرتبهشون در این عالم پایین هست. این مرحله دوم، مثل نوری، نور الهی که عوالم رو هدایت میکند، دستگیری از عوالم میشه، متمثل در یک مثلی است که شخص شخیص وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. مرحله سوم، تجلی نور نبی اکرم رو و تنزل نور نبی اکرم رو و تحقق نور نبی اکرم رو در عوالم خلقت توضیح داده با تشبیه به مشکات. مثل نوری کمشکات، مثل نور الهی همانند یک مشکاتیست، چراغدانیست، چراغدانیست که درش چراغی برافروخته شده، بر فراز چراغی خباب و گلولین هست و این چراغ، این مشکات از یک نور از روغن زیتونی تغذیه می کند که زیتونش هم زیتون خالصی است، لا شرقیتن و لا غربیتن. اونقدر هم این روغن روغن مصفایی است که یکاد زیتها یوبی و علم تمسس و نار، هنوز شعله آتش به این روغن برخورد نکرده، حرف افشانی می کند. نوران علا نور، شبکی نور نبی اکرم و هدایت نبی اکرم یک نور متراکمه، یک نور دارای مقامات و درجاته. نوران علا نوره، به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی نمیخواد بگه دو تا نوره، میخواد بگه یک نور دارای درجات و مقاماته. این نور دارای درجات و مقامات تنزل در عوالم مختلف پیدا کرده. نوران علا نور، یهدل داول نورهی من یشا، خدای متعال هر که رو بخواد به این نور هدایت میکند. پیداست این نور همون جریان هدایت به سمت توحید هست. خیلی واضحه، بحث جریان وجود نیست، بحث جریان هدایت. یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس، مثل ها رو خدای متعال برای مردم میزنه، همه میفهمن، ولی هدایت به نور، هدایت مختص به اون کسانی است که مشیت الهی به هدایت اونها تعلق گرفته. والله به کل بشریان امین. بعد میفرماید فی بیوت، مرحله چهارم تنزل این نور در بیوت. فی بیوته اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه هایی که دو خصوصیت دارن، یکی اجازه رفعت در این خانه ها داده شده، دو اجازه ذکر اسم الهی داده شده، توجه به اسم الهی و سیر با اسماء الهی تو این خانه ها ممکنه، رفعت و سیر در درجات هم از این خانه ها واقع می شود. و بعد فرموده این مرحله بعد است، در این خانه رجال و یسبح به لهوتی ها و الغدو و الاصال، تو این خانه ها رجال که لا تبیهم تجارتون ولا بیونن ذکر الله، رجالی در این خانه ها صبح و شب خدا رو تسبیح می کنن، رجالی که لا تبیهم تجارتون ولا بیونن ذکر الله، شخصیت هایی که هیچ تجارتی، هیچ دیعی، هیچ خرید و فروشی، هیچ معاملهی با هیچ کس در هیچ منزلتی اونها را از ذکر الهی و از اقامه صلات و ایتاء زکات غافل نمی کنن. رجالی که یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، در این که در این بیوت هستن و قلبشون متوجه اون روز هست، در این که در این بیوت تو این عالم زندگی میکنن، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار تا ادامه آیه. پس این چهار مرحله تنزل هدایت الهی رو توضیح داده، هدایت همه عوالم به حضرت حق است. این نور متمثل در نبی اکرم است که انهو هدایت نبی اکرم به نور الهی است، هدایت بقیه عوالم به نور نبی اکرم است. این در تعابیر دیگه هم آمده، گاهی ملاحظه فرمودین، فرمود در روز قیامت شیعتنا یأخذون به حجزتنا و نحن نأخذ به حجزت نبینا و نبینا یأخذ به حجزت الله. در روز قیامت ما دست به دامن نبی اکرم، نبی اکرم، حالا تعبیر حجزه رو غلط نمانه کنم رسا باشه، دست به دامن حجزه الهی، متمسک به حجزه الهی، یک خود به حجزت الله، حجزه رو بعد الان معنا میکنم. ترجمه اولیش هم دامنه دیگه، فارسی بخوان کنیم، شیعیان ما دست به دامن ما، ما دست به دامن نبی اکرم، نبی اکرم دست به دامن خدای متعال. بعد از اون توضیح دادن در دو روایت این حجزه رو، در یه روایت فرمودن حجزه یعنی دین، در روایت دیگه فرمودن حجزه یعنی نور، یعنی نبی اکرم متمسک به نور الهی است، ما متمسک به نور نبی اکرم، و شیعتنا یأخذون حجزتنا، متمسک به نور ما هستن. این سه مرحله هم هست دیگه. پس بنابراین اون کسی که بی حجاب نور الهی رو هدایت می کند، حقیقت توحید رو، مقامات توحیدی رو، معارف رو بی حجاب از خدای متعال دریافت می کند، این وجود مقدسه. ارا رسوله من نور عظمتهی ماهد. البته می دونید در روایات هست ان ارواحکم در زیارت جامعه کبیر، ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدت. در یه مقام انوار اهل بیت یک حقیقت بیشتر نیست نسبت به وجود مقدس امیرالمومنین که تفسیری هست، روایات طریقین نقل کردن، انا و علی من شجره واحده، یا فرمود من و علی یک نور بودیم، از صلب عبدالمطلب از همدیگر جدا شدیم، یکی منتقل به ابو طالب شد، یکی منتقل به عبدالله. پس بنابراین در اون مسئله نور وقتی گفته می شود مسئله و نورهی به یک معنا هم نبی اکرم هم امیرالمومنین هم، منطق در یک وجه دیگری اگر بخوایم معنا کنیم همین ظاهر روایات رو عکس میکنیم، فرمود مسئله نور وجود مقدس نبی اکرم هست. پس این مرحله اول هدایت است. نبی اکرم مستقیم هدایت میشن، فیض رو از حضرت حق میگیرن، تحت ولایت مستقیم حضرت حق هستن و خود حضرت حق بدون حجابشون رو سرپرستی میکنن، همه کمالات لایقه ایشون از طریق حضرت حق بدون حجاب به ایشون میرسه. و اما مرحله بعد این است که این هدایت در یه شبکه‌ای تجسم پیدا می‌کنه که این شبکه رو دیدید روایات متعدد توضیح دادن به انهار مختلف، این روایت قابل جمع هم هست، من در صدد بیان اون روایات نیستم، منظر اساتید است، خود اساتید مستحضر به این روایات هستن، فقط اجمالا اشاره می‌کنم که تفسیر به اهل بیت شده، گاهی گفته شده مشکا یعنی قلب مصباح یعنی نور نبوت، علمی که به قلب نبی اکرم افاضه شده، زجاجه یعنی وجود مقدس امیرالمومنین که همه علمی که در وجود مقدس نبی اکرم بود منتقل به امیرالمومنین شده، از مصباح و زجاجه. شجره زیتون وجود مقدس ابراهیم خلیل هم که لا یهودیتن ولا نصرانیتن، که حضرت ابراهیم شکلو بعد این دو مکتب رو نداشتن، لا یهودیتن ولا لیکن کان حنیفا دیگه، ایشون دینشون دین حنیف. و تا میرسد به نور و علی نور امامون بعد امام من ود فاطمه یهد الله لنور من یشا، یعنی بالائمه. بعضی روایت به گونه دیگه توضیح داد، حالا مفصل اون روایت مراجعه هم فرمود مشکات وجود مقدس حضرت زهراست، این دوتا مصباح حسنین هم باز زجاجه خود حضرت زهرا هستن. و بقیه روایتی که دیدید، در یه روایتی که من در تفسیر برهان دیدم نشد مصدر اولی رجوع کنم چون از مصادر معروف نیست، در اونجا دیدید تطبیق کرده این آیه رو به وجود مقدس دوازده امام، این شبکه نور نبی اکرم به دوازده امام به ترتیب تفسیر کرده که یهد الله به نورهی در اون روایت نورانی نورهی تفسیر به امام زمان علیه السلام شده که اضافه به مقام قیب الهی، یهد الله به نورهی من یشا، تفسیر به این وجود مقدس شده. پس این هم جریان شبکی نور هست، جریان مشکات نور الهی است که نبی اکرم وقتی نورش در عوالم تنزل پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، عوالم رو روشن میکنه، این مسئله نور الهی خودش مثل یه چراغدان است. اگر بخواید مسئله نور الهی رو ظهورش رو در عوالم، حضورش رو در عوالم توضیح بدید، بعد در عوالم یک مشکات توضیح بدید. این مشکات هم یه مثلی داره، یه ممثل، مثلش رو همه میفهمن، یضرب الله الامثال للناس، این مثل همه میفهمن، همه خوب چراغدانهای قدیمی یا دیدن و یا اگر هم ندیده باشن یه امر محسوس است که به راحتی میشه تصویرش کرد، چراغدانی است از روغن زیتون، یه فتیله داره، این فتیله روشن میشه، روش یه غبار قرار میگیره، انواری ساطع می شوند که این انوار یک انوار دارای درجات، این خیلی درکش دشوار نیست. اما این مسئله که برای تنزل نور نبی اکرم در عوالم زده شده، ممثلش چیست؟ این چه چیزی رو میخواد به تصویر بکشه؟ و همونیست که تو روایات توضیح داده شده، میخواد جریان هدایت نور نبی اکرم در اهل بیت توضیح بده که نور نبی اکرم چگونه در اهل بیتشون در ائمه تجلی کرده. عنایت فرمودید رابطه این نور رو با ابراهیم خلیل با اهل بیت در روایات توضیح داده دیگه. پس بنابراین مثالی که خدای متعال برای تشبیهی که خدای متعال برای این مثل نور برای نبی اکرم بیان میکنه همینه که چرا اما اون حقیقتی که این مثل میخواد بیان کنه که مثل نور الهی نور نبی اکرم مثل یک چراغدان است، اون چراغدان چیست؟ اون روایات دیگه توضیح داده، ملاحظه فرمودید اون دیگه یهد الله لنور من یشاء، اونهایی که من یشاء خدای متعال میخواهد اونا به حقیقت راه پیدا میکنن. من یشاء چیست؟ من یشاء هم بزرگان معنا کردن، علامه بزرگوار طباطبایی بیانشون اینه، این منیشه همونه هستن که رجال لا تولی انتجارتن لا بیان از ذکر الله، اونا مؤمنین هستن، اونا که کسانی هستن که وارد بیوت و خانه های نبی اکرم میشن. وقتی وارد خانه های نبی اکرم شدن اونگاه آرام آرام پیش میرن، حقیقت این مسئله نور رو میتونن بفهمن که چیست و با این مسئله نور میتونن سیر در وادی توحید داشته باشن. در مرحله چهارم میشه بیوت. این نوری که متمثل در وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم شده و در ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین تنزل و تجلی و تحقق پیدا کرده، در یک خانه های نازل می شود. این بیوت رو ملاحظه فرمودید در روایات توضیح دادم، بیوت انبیا، همه خانه هایی که انبیا داشتن شعاعی از این نور نبی اکرم درش بود. اگر انبیا بیوتشون بیوت توحیده، بیوت ذکره، خانه های ذکره، اگر کسی وارد خانه های انبیا شد هدایت میشه به خاطر اینکه شعاع این نور در اون خانه ها هست. در روایات ملاحظه فرمودید این محیط ولایت و خانه های انبیا است. روایات متعدده در این زمینه، همه خانه های انبیا و بعد خانه حضرت زهرا و نسل حضرت زهرا تو این دنیا هم از افضل این بیوته. از حضرت سوال کردن این بیوت کجاست، حضرت اونم خانه های انبیا. یک کسی اشاره کرد به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها، از کرده های خانه هم جزش، حضرت اونم از افضل اون خانه هاست. یعنی اگر خانه هایی هستن که نور هدایت الهی در نهایت در اون خانه ها ظهور پیدا میکنه، این خانه ها خانه های اهل بیت هم. البته میدونید این خانه ها خانه های گلی هم نیستن دیگه، پیداست مخصوص خانه های گلی نیست. حتی اگر محیط حرم امام گفته می شود که از بیوت نبی اکرم است، اللهم انی عقد وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیه، معنای این که این حرم بیت است خانه گلی که نیست. البته جسم حرم امام هم محیط نوره، به منزله جان عالم هست، کما اینکه جسم امام به منزله جان دیگران هست. اجسادکم فل اجساد، یه معنی که برای اجسادکم فل اجساد شده همینه دیگه. یعنی جسم امام، جسد امام مثل روح هست نسبت به بقیه اجساد و قوام بقیه اجساد به جسد امام هست. اینا رو فهمیده، این در روایات هم توضیح داده شده. وقتی خلقت ائمه رو توضیح میده فهمون جسم ما رو خدای متعال از علیین آفرید و ارواح انبیا و مؤمنین رو از منزلت جسم ما آفرید. این است که تعلق به ما دارد. لذا جسم ما به این معنا سرچشمه همه ارواح مؤمنینه. لذا جسم ما محیط ارواح مؤمنینه. همه اجساد مؤمنین نسبت به جسم امام مثل جسم نسبت به روح هست. حرم امام نسبت به عالم همینطوری است. ولی اینکه گفته می شود حرم امام بیت النوره، بیت نبی اکرم است، این که فقط ظاهر حرم نیست. این که گفته می شود حرم روضت من ریاض الجنه است، یکی از باغهای بهشته، این حرم باطنی داره، ظاهری داره و باطنش هم بیوت النور هست. خود امام علیه السلام بیت النور تو این عالم وقتی میاد لباس بشر می پوشد، محیط ولایت امام تو این عالم بدون که وجود مقدس امام این شبکه نور در این خانه تجلی کرده. روایات ملاحظه فرمودید فرمودی خانه های گلی نیست، خود وجود مقدس امام مستعار اصلی خانه های ائمه هست، وجود مقدس جسمانیشون هست. اونگاه از ادله اینجوری استفاده میشه، از جمله زیارت جامعه. تا امام در این قالب تنزل نکند نور هدایتش به ما نمیرسه. حتی من علینا بکن و جعلکم فی قلوب. مراتب تنزل امام رو وقتی در زیارت جامعه میبینی، در زیارت جامعه اینجوری تقدیم مرتبه سومش اینه که این نور در قیود من علینا بکن. خدای متعال این نعمت عظیم رو به ما عطا کرد، شما رو در خانه ها قرار داد. وقتی شما تو این مقام تنزل پیدا کردید، اون وقت امکان این که ما به شما دسترسی پیدا کنیم و در محضر شما قرار بگیریم و با شما هدایت بشیم فراهم میشه. پس بنابراین این مسیر تنزل هدایت الهی، مسیر تنزل نور، مسیر تنزل ذکر، مسیر تنزل نبی اکرم است. به عالم نور نبی اکرم در چراغدان اهل بیت تجلی میکنه تو عوالم. حالا چه عوالمی رو طی میکنه؟ تا میاد فی بیوت اذن الله، تو عالم ما، در خانه هایی که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در این خانه ها اجازه رفعت است. بیرون این خانه ها هیچ رفعتی نیست. عبادت، ریاضت، ذکر، فکر اونجا هیچ خاصیتی نداره. نه اینکه یه خورده خاصیت داره، خدای متعال اجازه رفعت نداره. اگر کسی بخواد رفعت پیدا کنه، اول باید وارد این خانه ها بشود که در روایت دیدید فرمود جعلنا نحن الاعراف الذین لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا، تا اینکه فرمود خدای متعال مجبور نیست براکن جعلنا ابوابه و سبیل و صراطه و الوجه الذی یرضانه. باید اول از ابواب وارد با وادی توحید شد. ائمه ابواب توحید، محیط ولایت اونها باب توحید، درهای توحید از اینجا گشوده میشه. خانه های توحید خانه های اونهاست. بنابراین اول باید وارد این خانه ها شد. ورود به این خانه ها مناسکی داره. ودخل الباب سجدا و قل ربی حتتم نغفر لکم خطایاکم. اگر کسی به مقام خضوع در مقابل امام نرسد، همون سجده‌ای که ملائکه در مقابل حضرت آدم کردن، همون سجده رو در مقابل امام نکنن، جبرئیل سجده کرده، ما چی به حساب میاد تو عالم؟ اونم تازه نه در مقابل امیرالمومنین، در مقابل شعاع امیرالمومنین که در آدم بود، من روحی، درسته؟ بنابراین ما چیزی به حساب نمیاد. اگر اون سجده رو کردیم، وارد درها باز میشه. ودخل الباب سجدا، سجدا، اون وقت میبینید که محیط ولایت امام فرمود نهنو باب و حتت کن. اگر از این در آمدید شستشون میشید، تطهیر میشید، میرید داخل. در روایات میدید در باب بهشت نهر تسنیم هست، مومنی وقتی میخوام برن تو بهشت، اول خودشون رو تو این نهر شستشون میدن، سپاس رزیلشون پاک میشه، مطهر میشن، میرن تو بهشت. اگر کسی سجدن وارد وادی ولایت شد، همون دم در تطهیر میشه و روح تزو نغفر لکم خطایاکم، مغفرت و رحمت الهی و طهارت شاملش میشه. پاک از رذائل، از ظلمت، از جهالت، از تعلق به اولیاء طاغوت وارد محیط توحید میشه. وقتی وارد شد، حالا باید با سبل سیر بکنه. اول سبل میشه صفات حمیده، نماز، روزه، زکات، اینا سبل هست. اگر کسی وارد محیط ولایت نشد، نماز اونجا سبیل نیست. نماز وقتی وارد شدید سبیل است. تا غروب نکردیم نماز سبیل الله نیست. روزه با حج و جهاد سبیل الله نیستن. وقتی انسان وارد شد، شرایط میشن سبل. از این سبیل های انسان مسیر رو طی کرد، میرسه به صراط که خود امام است. بعد میرسه به وجه که چهره دیگری از امامه، که امام وجه الله. اگر وجه الله رسید، معرفت تو این عالم براش حاصل میشه. پس بنابراین مدخل ما در سیر در مقامات نورانی، ورود به بیوتی است که نور نبی اکرم در او تنزل پیدا کرده تو این عالم، که میشه خانه های انبیا، خانه های اهل بیت علیهم السلام. محیط ولایتشون تو این عالم محیط تنزل هدایت الهی، تنزل نور نبی اکرم، تنزل جریان توحید هست، جریان ذکر هست. میدونید این ذکری که تو این خانه ها هست، وجود مقدس نبی اکرم هم دیگه علاوه به ذکر الله و تطمئن القلوب روایت تقدیم کردن، فهمودن که مقصود از ذکر وجود مقدس نبی اکرم هم که ذکر الله هم و حجاب الله هم روایت خونده شد. پس این ذکری که در این خانه ها تنزل پیدا کرد موجب میشه کسی تو این خانه ها وارد شد اجازه ذکر پیدا بکنه. لذا همین که وارد این خانه ها شد، مطهر شد، تعلقاتش ازش گرفته شد، این خانه خانه ذکره. رجالی که تو این خانه ها هستن یوسف و لهوفیه ها دائما کارشون تسبیحه، همه کارشون ذکر است، بازارشون هم ذکر، فهمون تجارت میکنن و تجارتشون ذکر. خب اگر کسی وارد این خانه ها شد خانه بعد اجازه داده شده پیدا بکنه، حالا بعد طی بکنه این مسیر رو از این بیوت وارد اون شبکه نور، حالا تعبیر دقیق ترش مشکات نور بشه، محیط نورون علا نور رو درک بکنه، امامون بعد امام به ولایت ائمه یک به یک برسن. این است که ولایت ائمه یک جا باید پذیرفته بشه، نمیشه یکی رو بپذیر دیگه رو نپذیری. یک جریان هدایت هست، یک مشکات نوره، اگر نپذیرفتید از این مشکات نور بیرون میره انسان، بعد باید به معرفت الامام بعد از امام برسه. اینی که در روایت دارد از انبیا نسبت به تک تک ائمه میثاق میگرفتن در مقام خودشون همینه. این جریان هدایت اگه میخواد واقع بشه انسان باید به معرفت ائمه علیهم السلام برسه، تا برسه به اون مرحله‌ای که مسئله نور هست. اون مرحله مسئله نور مرحله حقیقت نوری نبی اکرم و وجود مقدس امیرالمومنین و اون کلمه نور الهی است، کلمه تامه. اگر کسی به اون مقام رسید خدا متعال در اسم اعظم، در اعظم آیاتش و در نبأ عظیمش میشناسه. این همون مقامه، این مقام اجتناب به نورانیت امامه. کسی کنه نورانیت امام رو درک کنه همین. پس بنابراین سیر در وادی نور هم به این کیفیت است که انسان به بیوت نور ورود کنه، در اونجا به ذکر برسه، به رفعت برسه، از طریق ذکر الهی مقامات رو طی کنه، اون مسیر تنزل نور رو در قوس صعود طی بکنه تا برسه به اون سرچشمه. حالا نکته ای که عرض بکنم دیگه ازم جمع بکنم، این سه شفاعت میکنه. همینطوری که در عبور از وادی ظلمات فرمود بنام لم یشأل الله له نورن تماله من نور، اگر خدای متعال تو اون ظلمات و هیچ حجوب ظلمانی نوری برای کسی قرار ندهد، نور دیگری تا قیامت هم. این حجوب ظلمانی تو قیامت هم برو فرام میگیره و همون امام هم منبود به فاطمه. همینطوری که اونجا با نور امام حجاب ظلمانی خرق میشه، انسان از محیط ولایت ائمه نار، از صفات رذیله، از اعمال بد، از افکار بد، از مظاهر بد که عرض کردن فقط هم در باطن انسان ها نیست، گاهی تبدیل به یه تمدن پیچیده میشه، گاهی تبدیل به یه روابط تاریخی و اجتماعی پیچیده میشه. عبور از این ظلمات همینطور که با امام هست، کمانی که میدونید در اصل ظهور این اتفاق میفته، سیر در مقامات مشکات نور الهی تا رسیدن به سرچشمه با شفاعت امام هست که دست انسان رو میگه. اینطور نیست ما سیر میکنیم میریم بالا، اینطوری نیست. بنا عبد الله، بنا عبد الله، هر کسی به مقام معرفت میرسد سیرش با امامه. امام باید انسان رو تو مقامات سیر به درد برسونه به سرچشمه. گرچه ما باید خودمون آماده کنیم، باید تحمل کنیم، باید امتحان پس بدیم تا تحمل پیدا کنیم، نه اینکه ما سیر میکنیم. اون عبد ممتحنی هم که امتحان رو پس میده اونیست که هدایت میشه، او امتحان پس میده آماده میشه تا دستگیری از عالم بالا اتفاق بیفته، از ناحیه ما اتفاق بیفته. لذا رفت همه حجوب ظلمانی و همه حجوب نورانی تا سرچشمه توحید جز با امام و شفاعت امام نیست. این اون چه در زیارات امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام میخونید: نور الاخیار، هدات الابرار، قدوت الاولیار. حالا ملاحظه فرمودید در زیاراتش ایشون امام الاصفیا. بنابراین همه اصفیار عالم، اولیار عالم، انبیا، بزرگان مسیر هدایتشون همین، غیر همیش مسیر دیگری وجود نداره برای سیر. حالا وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تو این وادی محور که حالا این توضیح میخواد رفع این حجب دشواره. در احوالات بزرگان دیدید گاهی برای رفع یک حجاب کوچک ریاضت‌های سنگین می‌کشیدند تا یه حقیقت براشون آشکار بشه. آسان نیست از حقیقت نوشیدن، این جرعه‌ها نوشیدنش امتحان‌های سنگین می‌خواد. اون کسی که پا به میدان گذاشته و باب شفاعت رو گشوده و فرار یک سر تحمل کرده که این کار آسان بشه و عباد الله به مقام رضوان برسن، این وجود محدث سید الشهدا است. بلا سید الشهدا است که حجب رو برمی‌داره و الا ریاضت‌های ما راه به جایی نمی‌بره. همه ریاضت‌های فکری، عقلی، قلبی، عملی ما این اندازه نیست که بتواند حجابی هم عجزت عقول را ان ادراک کن جمالک. عقول ما ناتوانه. اونی که حجاب ها رو برمیداره و ما رو سیل میده، اون عبادت سید الشهدا است. قبلی قتلگاه است که فجر آبنه همه اسرار شب قبل لیلت و قبلش تجلی کرده. اونجاست که همه انوار ظاهر شده. هر کسی بخواد برسه بعد خودش رو اونجا برسونه با این وادی سیل با مرکب سید الشهدا. این مسیر طی کردنیست. حلقه اولش هم اصحاب اهل بیت این سید الشهدا همه رو رسانده دیده. اولیاء الله، حسبیاء الله، اون صفاتی که مال ائمه المستقام درشون تجلی کرده، صفات اهل بیت در اصحاب سید الشهدا و اهل بیتشون هست. از کردم روایات و زیارات رو تقدیم کردم. ربانیون این صفات، صفات خیلی بلندیست دیگه. اسبیا، عبدا، عبد اولیا، احبا، این صفات صفات افراد عادی نیست. از زاقون انتوهید الله، این همون صفات است که مال ائمه است. این صفات تنزل پیدا کرده در حضرات اصحاب وجود مقدس سید الشهدا و بعد اصحاب معصومین همینطور هستند. بنابراین راه رسیدن و سیر در مقامات نورانی سیر با وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست که این سیر هم انهایی داره. یه قسمش همونیست که در زیارت عاشورا مناسکی ذکر شده و حالا بیشترش هم انشاءالله باید چند عرض بکنم که این رفع حجب چجوری با سید الشهدا شده. حتی ظهور که رفع حجاب کلی از عالم ما حقیقت درش تجلی پیدا میکنه، این دوران ظهور هم با سید الشهدا است. مزد اجر سید الشهدا علیه السلام هست. خب فرصت گذشت، انشاءالله فیض آمده است و متنعم میشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا صلى الله عليك يا أبا عبد الله. امام الصادق ارواح ناپدان یونس بن زبیان فرمود هرگاه یاد امام حسین کردی سه بار این جمله رو تکرار کنیم، صلوات رو بفرست. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. فرمودن به خاطر اینکه سلام به حضرت چه از راه نزدیک چه از راه دور به حضرت میرسد. این السلام یسر و الی من قریب و من بعید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. شما می دانید محبت معصوم تابع خداست. هر که رو خدا بیشتر دوست دارد، معصوم بیشتر دوست می داره. ازا می بینید یوسف یه دونه از فرزندان حضرت یعقوب، از بین 12 نفر یکیست، ولی جناب یعقوب اونقدر به او علاقه دارد که وقتی از مقابلش دور میشه اون قدر گریه کرد و بیزد اینا و من الهوز و رو کزین. خدای متعال یه فرزندی به سید الشهدا داده، همه یه وجودش پیغمبر هست. دیگه بیان از این سریح تر و مدعش و ناس خلقن و خلقن و من بیانش بیان رسول الله منطق به معنی الفاظ گفتار نیست، فهمش فهم رسول خداست، اخلاقش اخلاق رسول خداست، خلقت ظاهریش خلقت رسول خداست. به گونه ای که زشتقنا الى رسولهی الى رسول که نظرنا الیه، هر وقت مشتاق پیامبر می شدیم مشتاق اخلاقش منطقش مشتاق خلقتش به این شخص نگاه می کردیم، به این جوان نگاه می کردیم. دو وقتی آمد اجازه گرفت حضرت بهش فرمودن برو، ولی چند قدم جلوی من راه برو. نظر الیه نظر آیسه می دانست دیگه این آخرین دیدار ها، دیگه بعد از این اشبه هم ناز به رسول الله رو نمی بینم، بذار دنبال سرش راه افتاد، نگاه به قد و بالا یعنی می کرد، محاسنشو در دست گرفت، الله مشهد الله الظالم. علی رفت میدان، حضرت در کنار خیل منتظر ایستاده بود، جنگ نمایان کرد تا قلب دشمن میرفت و برمیگشت، تعداد زیادی آن از پا در آورد، ولی سالم برگشت دوباره کنار خیمه. الا تجبت قتلنی و تبل الحدید اجهدنی، حضرت رو در آغوش گرفت، علی حاتم سانه زبان زد دهان سید و شهدا گذاشت، چه اتفاق افتاد نمیدانم، چه اسراری تو این لحظه آخر به حضرت عطا شد نمیدانم. هرچه بود وقتی این اسرار عطا شد فرمود برو، امیدوارم از دست جد سیراب کشید. آمد تو میدان تا قلب لشکر رفت، مجروح شد، دست گردن اسم انداخت، خون سر و صورت حضرت چشم اسم رو گرفت، مسیر رو غلط رفت، حضرت رو بر وسط لشکر راه باز کردن، اسم تا قلب لشکر رفت، نگاه ها از لشکر رفت. تو این هجوم دست جمعی اربن اربا، وقتی امام حسین رسید که دیگه کار از کار گذشته بود، قطعو به سیوف به اربن اربا، نظام تعبیرین سبتن الفرا، السلام على المرفوع الوتين، سلام بر مابای بزرگواری که رنگ دلش رو بریدن، طاقت نداشت با زانو تا کنار بدن امیر آمد، رو خانکان نشست، ابتدا بلند بلند گریه کرد، یه نگاه به بدن علی کرد، این کار از کار گذشته، ولی پدرش چه کنه، سرشو به دامن گرد.
Thank you.